بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 70.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. مگر ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام از ما مذخور نیست؟ مذخور یعنی چیزی که ذخیره شده در دسترس همه نیست، برای افراد خاص یا یک وقت خاص یا مکان خاصیه. اینم که زیارت ثوابش مذخور باشه یا معنای اینه که برای وقتی ذخیره شده که به شدت بهش نیاز داشته باشیم، یا اینکه بیان نمیشه اصلا چقدره، یا اینکه فقط برای خواصشیه ذکر میشه. ما میدانیم چه خبر است، میدانیم روایاتی را که درباره زیارت سید الشهدا در نیمه شعبان و در شب عاشورا و اینها هست به کجاها رسیده. هیچ میتوانیم بگوییم کان کم انظار الله فی عرشه، یعنی چه؟ که دیروز در مورد اینها مقداری گفتگو کردیم که روایات در مورد زیارت سید الشهدا محیر العقوله و انسان عقلش رو از دست میده در اثر شنیدن این روایات، که اصلا مگه اینها واقعیت داره؟ باور کردنی نیست این روایات. مگه این فعل به این حالا کوچکی خیلی فعل سختی هم نیست؟ از جهاد و کشته شدن و اینها که بعد سنگین‌تر و سخت‌تر نیست؟ خصوصا الان تو زمانه ما که شرط فراهمه این فعل این همه ثواب داشته باشه، چرا اینقدر مطلوب خداست؟ چون حقایق فراوانی به این متصله وابسته است. از دریچه اینه که جاری میشه در جامعه، زنده میشه معارف دین، از باب زیارته که زنده میشه. چون هسته مرکزی دین عشق، دین همش برمیگرده به عشق و حب، عشق خدای متعال به ما و عشق ما به خدای متعال. این همین حل دین الا الحب. دین همش حب، حب و بغض. بغض رو هم خاطر حب میخواییم دیگه. آدم از هر چیزی که او رو از عشقش جدا کنه بدش میاد، بغض رو هم خاطر حب میخواییم. بغض یه چیزی کنار حب نیست که دوتا بشه، نه یکی فقط حب دی. بغض یه مدافعی است از حب، سرباز نگهبان حب. حالا اینجا وقتی حب شد هسته مرکزی دین، چی در این حب خدا مسیر رو فراهم میکنه؟ حب اهل بیت. در این حب اهل بیت کدوم حقیقته که ظرفیت ایجاد محبت در او بسیار بالاست؟ یکی امیرالمومنین علیه السلام، یکی سید الشهدا. از باب مظلومیت و موقعیت مظلومانه‌ای که امام حسین علیه السلام دارن و این موقعیت به نحوی است که هر کسی ارتباط برقرار میکنه، دلش میشکنه. محبت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، این دو بزرگوار، محبتشون سهل الوصول برای هر کسی نیست که هر کسی با هر میزان از معرفت بتونه بفهمه و ارتباط برقرار کنه. ولی محبت امام حسین نه. مظلومیت امام حسین و ماجرای کربلا و اینها جوریه که چون اون جنبه حسیش خیلی بالاست به نسبت جنبه عقلیش، محسوسه و هر کسی با کمترین سطح فهم باش ارتباط برقرار میکنه، میفهمه، لذا ارتباط این شکلی برقرار میشه. پس هر چیزی که مربوط به امام حسین علیه السلام توی این مدار محبت که اول محبت خدا، بعد محبت اهل بیت، بعد محبت اهل بیت، اون کسی که بیش از همه اهل بیت ظرفیت ایجاد محبت داره برای مردم، از این جهت که مظلومیت او محسوس نمایان عریان و یک مظلومیت واضحی است امام حسین علیه السلام. پس این دستگاه امام حسین در این دستگاه عشق الهی یک کتازه، دستگاه امام حسین یک کتازه، دستگاه عشق الهی است. حالا هر چیزی که هر کسی رو به این دستگاه امام حسین مرتبط کنه و تبلیغ کنه، دعوت بکنه، این میشه در اوج، در قله. شما زیارت امام حسین که میرید، هم خودتون به این دستگاه متصل میشید و ابراز عشق میکنید که این عشق خود شما رو تقویت میکنه. چون آدم وقتی ابراز علاقه به کسی چیزی میکنه، خود علاقهش تقویت میشه دیگه. هم خود شما علاقتون تقویت میشه، هم با دیدن شما همسایهاتون میگن کجا رفت؟ میگن رفت کربلا. خیابونا نگاه میکنن، چه شلوغه، دارن میرن کربلا. مرز رو نگاه میکنن، این مسیر همینجور، این کاروان هایی که داره میره کربلا، همینجوری که داره میره داره دعوت میکنه، داره تبلیغ میکنه کربلا رو. مخصوصا اگه به ماجرای 40 برسه که جمعیت بشه 20 میلیون، این چقدر ایجاد شوق میکنن در افرادی که نیومدن تا حالا کربلا، ایجاد حسرت میکنه. یک اتفاق میلیونیه، من تجربه نکردم تا حالا. و شما با همون قدم برداشتن و ساده و رفتنت این تبلیغ عظیم رو داشته انجام میدادی. لذا هر چی در مورد زیارت سید الشهدا گفته بشه کمه. چرا؟ چون تو روایت فرمود که اگر کسی پیام یک من بلغ رسالت قازن، قاز با قین و زی زنبور، همین قاضی، قاضی با قین و زی زنبور به معنای جنگجو، از قزوه میاد، میگن پیغمبر این تعداد قزوه انجام دادن، کسی که به قزوه میره، به جنگ میره، بهش میگن قاضی، رزمنده، به قول ما تو تعبیر فارسی میشه رزمنده. پیغمبر اکرم فرمود کسی پیام یک رزمنده ای رو اگر برسونه، حالا این پیامش یا وصیتش بوده، یک توصیه خاصی داشته، یا اون پیام خون او، هدفی که او داشته در این شهادت، فرمود کسی پیام رزمنده ای رو اگر برسونه، در خون اون رزمنده شریکه، در خون اون شهید شریک، ثواب اون شهید. خب حالا شما که میرید زیارت چی؟ این چی میشه؟ شما دارید پیام رزمنده رو میرسونید. کدوم رزمنده؟ امام حسین. مسئله فوق این حرف هاست که در مورد زیارت گفته میشه. مسئله اینه که شما در خون امام حسین شریکید، در شهادت امام حسین شریکید. کسی که میره کربلا، کسی به هر نحوی داره پیام امام حسین منتقل میکنه، روزه میخونه، سخنرانی میکنه، مجلس میگیره، سیاهی میزنه، تا کمترین کارها تو فضای مجازی عکس پروفایلشو یه چیزی میکنه مربوط به امام حسین، اینم یه پیام دیگه. چهار نفر بالاخره همینو میبینن، یه تنبهی، یه تذکریه. لااقلش اینه که تذکر به اینه که امام حسین هنوز بین این جماعت و بین این مردم یار داره، طرفدار داره، خواهان داره. این اقل چیزیه که اگه کسی هم دلش جذب نشه لااقل انقدرشو میفهمه. دشمن هم که باشه بگه او پس هنوز اینا هستن، من باید کارم سخته، باید رو اینا کار کنم. هنوز یه ابراز وجوده، ابراز هویته. به همین میزان داره پیام امام حسین میرسونه، به همین میزان شریکه در شهادت امام حسین. کارش از جنس کار زینب کبراست، کارش از جنس کار زین العابدینه که اینا رسانه ابو عبدالله بوده، اینم شده رسانه ابو عبدالله. به قول دارن جمله شهید باکریه که اگر کسی روز عاشورا کار حسینی نکرد، باید کار زینبی کند وگرنه یزیدی است. جمله قشنگی. اگر کسی شرایط و توان اینو نداشت که کار حسینی کنه، و چیکار کنه؟ بعد کار زینبی کنه، رسانه باشه. اگه همینم نیست دیگه یزیدیه دیگه. از این سهالت ما خارج نداریم، یا حسینیه یا زینبیه یا یزیدی. حسینی یعنی جان دادن و کف میدان اومدن و آماده هر هزینه‌ای شدن. زینبی یعنی این پیام رو منتقل کردن. یزیدی هم که یعنی کسی که اصلا هیچ ربطی به این حقیقت و این ماجرا نداره. پس سبب زیارت هرچی گفتن کمه. ماجرا فوق تصور ماست. فکر نکنیم که چهار نفر میخواستن مثل ماجرا. بعضی عوام سادن بندگان خدا، بعضی سادن، بعضی هم بیمارن. دو تا روایت میخونی میگه آره روایت چیزم داریم در مورد پیاز اکه در مکه که تو اون سریال اموالی قسمت اولش همین بود. طرف روایت ساخته بود که پیازش فروش بره، پیاز اکه بوده بود. میگه پیغمبر فرمودن هر کی پیاز اکه در مکه بخوره بهش بهش واجب میشه. بعد جلی درست کرد. تا میگه آقا روایت در مورد زیارت امام حسین اینجوری داریم؟ میگه آره روایت در مورد پیاز اکه هم اینجوری داشتیم. یعنی چهار تا میگه چهار نفر اینا درست کردن بازار خودشون شلوغ کنن. دیدید بعضی عوام نادانن بدبختن. تصورش اینه. این چون نمیفهمه، این معرفت نداره، بیچاره از دستگاه خلقت و عالم سر در نمیاره، سرش رو همون نجاست و کثافات خودش تو همون صبح تا شب داره زندگی میکنه. بیشه از اصلا نمیفهمه. بگو به طرف بودن اینجور آب نخور عقلت کم میشه، بگو عقل شد بودن بخور راحت بشه. همینه ماجرا. میگه خیلی دیگه شلوغش کردن. یکی بره کربلا این معادل این یعنی ثواب 124,000 پیغمبر رو داره. این یعنی انگار زور عاشورا با امام حسین بوده. این یعنی انگار فلان بوده. این انگار خدا رو در فوق عرش زیارت کرد. این یعنی فلان میشه. همه گناهاش پاک میشه. شما بازار رو انداختیم برای امام حسین. برای مدها دیدین؟ اینا دیگه نادون نیستن، اینا خبیثن. کسی که این حرفا میزنه از خباثت وجود یک آدم سرقفلی مده هاست و مده های بی سواد روز خونهای فلان میان بازار خودشون رو خواستن داغ کنن، اینا رو درست کردن برای ما، یه قطره عشق بریزین و فلان. امام حسین رو باید بشناسی. راه امام حسین رو ادامه. خب راه امام حسین هم زیارتیه که باید گفتن بارو. این فکر کنیم بشنه که کاناپه لنگاشو دراز کنه راه امام حسین رو ادامه بده. امام حسین رو بشناس. خب تو که اصلا خواستی امام حسین رو بشناسی چه غلطی کردی در عمرت؟ تو که میگی نه گریه و نه زیارت و نه این ماجراها و راه حسین شو. بعد میگه راه حسین یعنی مبارزه با ظلم، یعنی با یزید زمانت مبارزه کن. خب تو با یزید زمانت اصلا تشخیص میدی یزید زمانت که تو چه غلطی کردی در مبارزه با یزید زمان؟ بعد یزید زمانش تهش میشن همینه که محبین و شیفتگان امام حسین هم میخواد با هم نمبارزه کن. اینقدر پرته. یزید زمانش هم که نمیشناسه، بعد مبارزه با یزید زمانش هم نمیدونه چیه. فکر کردی تو هم فضای مجازی بره کامنت فوش بذاره یعنی مبارزه با یزید زمان. زیارت معرفت میاره برای آدم، نورانیت میاره. زیارت عقل آدم رو زیاد میکنه چون تعلقات کثیف رو از آدم میگیره. آدم هایی که زیارت میرن چون پا میذارن رو خواسته های سطح پایینشون و علاقه های آلوده شون، اینا قدرت تشخیصشون بالا میره، قدرت تحلیلشون بالا میره، ادراکشون، معرفتشون افزایش پیدا میکنه. زیارت هرچی در موردش گفته بشه کم. زیارت آدم میسازه، زیارت معرفت میاره، زیارت توحیده، زیارت ولایته، زیارت عبودیته. که حالا جلساتی در مورد زیارت مباحثی سالهای گذشته طرح شد. حالا این گونه حرم برویم داشتیم و یه بحث دیگه هم زیارت داشتیم عنوانش. خاطرم نیست. بله، خلاصه زیارت خیلی باب وسیعی از معارف و حقایق خدا نصیب بکنه. یا مثلا اینکه در احادیث درباره زیارت عاشورا آمده جا یوم القیامه ملتخن به دمهی فی اصحاب الحسین، در روز قیامت آغشته به خون خود در میان اصحاب حسین محشور میشه. این که میگن در قیامت، هر وقت میگن در قیامت اینجوری، این در باطن این عالم. قیامت مثل چهارشنبه بعد سه شنبه نیست که یعنی الان سه شنبه تموم میشه، مثل که شما بگید آقا فردا این ساختمون خراب میشه. خب یعنی الان سالمه دیگه، الان توش نشستی سالمه، فردا خراب میشه. وظیفه میکنن وقتی میگن قیامت یعنی این شکلی، یعنی الان هیچ خبری نیست، فردا این شکلی میشه. نه، قیامت باطن اینجاست. مثل اینکه بگیم این ساختمون داره ملکیتش جابجا میشه. ملکیتش جابجا میشه یعنی این ظاهری که تو میبینی یه باطنی داره که این ملک حاج حسنه، حاج محمده، حاج اکبره. اون باطن اینجوری میشه، مجوزش لغو میشه، مثلا لغو پروانه میشه، فلان میشه. این در باطنش داره رقم میخوره، نه در کنار این وضعیت ظاهری او. تو این فیزیک ظاهری و مادی او هیچ اتفاقی نمیفته. الان این حسینیه، اگر قصبی باشه هم همینه فیزیکش، اگر محل تولد امام زمان هم باشه همینه. این فیزیکش از این جهت هیچ فرقی نمیکنه. اون قصبی بودنه که میشه آتش، این هم محل تولد امام زمان بودن که میشه نور، این همش تو کجای این ساختمون حسینی است؟ تو باطنش، تو ملکوتش. میگن زیارت که بری روز قیامت این شکلی محشور میشی که انگار در دنیا که بودی در خون خودت در میان اصحاب امام حسین غلطیدی، یعنی جز صحابه امام حسینی و شهید شدی، جوری هم شهید شدی که در خون خودت غلطیدی. خب یعنی چی؟ یعنی الان اینو نداره روز قیامت بهش میدن؟ نه، یعنی از همین الان معلوم شه که این طرف باطنش این شکلی شده، قیامت بروز پیدا میکنه. تو قیامت فقط بروز پیدا میکنه ملکوت و باطن، هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. پس الان که میره زیارت، همین که رفت زیارت، این در خون خودش غلطید در رکاب ابو عبدالله و شهید شد. مقام شهیده، مگر اینکه حالا بعدا خودش کاری بکنه که جدا بشه، مقام از او سلب بشه. ولی زیارت که میره چون اتصال پیدا میکنه مقام شهدای کربلا، به خاطر چیه؟ به خاطر اتصال، شدت اتصال وجودیشون به ابو عبدالله. اینها دست بر نداشتن از حسین، دل نکندن از حسین، جدا نشدن از حسین. خب زیارت ما یه چیز غیر از اینه ها؟ زیارت یعنی من از حسین دست بر نداشتم، از او دل نکندم، از او جدا نشدم. با سختی ها، با مشقت ها، این سالهای اخیر زیارت اربعین با همه خوبی ها و نعمت ها و اینهایی که داشت، که حالا آدم تو مسیح به حال پذیرایی میکردن، جابش میدادن، هزینه ها رفته بود بالا، هزینه رفت آمد، دلار گرون شده بود. تو عراق پول ما یک دهمه اون موقع، الان که یک سیام تقریبا. خدا خائنین و مفسدین رو لعن ابدی کنه انشاءالله. یک دهمه پول اونا بود و اونجا یه آب معدنی اگه میخواستی بخری ده برابر پول ایران داد پول میدادی، کرای تاکسی چند برابر. با این حال مردم میرفتن و چقدر متلک، چقدر حرف شنیدن، چقدر اذیت و آزار از وحوش، وحوش انسان نما توی فضای مجازی، چقدر توهین و حجمه سنگین و اینا. این زائر دست ور نداشت با همه این سختی ها، خصوصا از جاهایی مثل مشهد. اصلا آدم میخواد که اولا بره، یه روزی فقط تا مرز راه داره، باز این خودش یه مسیر مضاعف و هزینه ها باز بیشتر و سختی ها و خستگی ها بیشتر. این اثر کار میشه. از پاکستان بیدید چه جمعیتی میاد، از هند. ما تو مسیر سیاه‌پوستایی دیدیم، گفتیم از کجا اومدین؟ گفتن از هایتی اومدیم، کشور چسبیده به آمریکا. دو سه تا پرواز اینا کردن که رسیدن به کربلا و نجف. این زیارت مال اینا هست. اینو میگن زیارت، اینو میگن عشق. اینو وقت اگه زهره عاشورا امام حسین بهش میفهم بیا کمکم کن، نمیومد؟ شما بگو. این که الان امام حسین نگفت بیا کمکم کن، عشق امام حسین اینو اینجور کشیده از هایتی و کجا، از یه جزایری از آمریکای جنوبی و آفریقا و یه جاهایی میان اینجور از اونجا خودشو کشوند آورده کربلا. این اگه زهر عاشور امام حسین بهش میگفت، میومد دم خیمش مثل عبدالله ابن حر جوفی، میفهم بیا منو کمک کن، اون میگفت نمیام، اسب و شمشیر را میدم. آدم باورش نمیاد. میگه یه زیارت بری اینجوری، زیارت اینه. نه مثل منی که اینجا بغل حرم امامزا هستم، امروز میگم ساعت 12 برم، بعد میگم خستم حالا فردا میرم. فردا میرم و زیارت نیست که، تفریه. برای اینکه وجدان درد نداشته باشم، دلم تنگ میشه وقتای دیگه، پا میشم حرم میرم. حتی حالا اونم به فضلشون یه چیزی به آدم میدن. به هر حال زیارت به میزان اون پا گذاشتن روی نفس و اون موج مخالف رو در نوردیدن، اون میشه زیارت. به همون میزان اثر زیارت میده بالا. یه وقت اثر زیارت نه که گناهات پاک میشه، خب برای هر کدوم از ما که حرم بریم هست، ولی یه وقت اثر زیارت نه که با امام رضا محشور میشه، خیلی فرق میکنه. و همینجور مراتب زائر که افضل ما اونت لعهد من اولیای، تو اذن دخول چی میگیم؟ میگیم مراتب اونایی که اومدن اینجا اذن گرفتن متفاوته. به من یه اذنی بده شبیه بالاترین کسانی که بهشون اذن دادی، بالاترین اذنها. مراتب زائرین فرق میکنه. بعضی در و دیوار حرم زیارت میکنن، مثل ما زیارت امام رضا نمیریم، ما زیارت در و دیوار حرم امام رضا میشیم. سطحمون هم در حد سطح در و دیوار، که حتی در و دیوار هم خیلی ارزش داره. ظاهر مراتب داره. این یه مرتبه شدم زیارت امام حسین، اینه در خون خودش قلتیده و در جزء صحابه ابو عبدالله. سید ابن طاووس از این هم بالاتر نقل کرده که میگه جلسه اشاره کرد ملتخن بدم الحسین علیه السلام، نه در خون خودش قلتیده، جزء صحابه بوده در خون خودش قلتیده، در خون حسین قلتیده. زائر تا کجا که نمیتونه بره. این باز دیگه درجه بالاتری دیگه. کدوم یکی از شهدای کربلا در خون حسین علیه السلام قلتید؟ یادتونه روزش رو خوندیم اینجا چند روز پیش. کی بود؟ حضرت عبدالله، عبدالله ابن الحسن، پسر 10 ساله‌ای که لحظات آخر امام حسین دوید سمت حضرت. بقیه اصحاب کمک کردن حضرت رو. اینا هم توان داشتن، توان رزم داشتن، هم سلاح داشتن، هم اول جنگ وارد شدن. اینا در خون خودشون غلطیدن. این پسر 10 ساله نه توان رزم داشت، نه سلاح رزم داشت. این فقط لحظه شهادت امام حسین رو که دید، مظلومیت رو که دید، دیگه نتونست تحمل بکنه. کارد به استخون که رسید، به مو که دیگه بند بود، این دیگه نرفت برای اینکه از دشمن بکشه، چون شهدای کربلا رفتن که بکشن، رفتن بکشن و کشته شدن. این اصلا ابزاری نداشت برای اینکه از دشمن بکشه، این فقط رفت یه چند ثانیه شهادت ابو عبدالله تأخیر بندازه. اوج معرفت این بچه است سلام الله علیه. نظر کنه به ما انشالله این شهید، شهید 10 ساله به حق پدر نازنینش و اجداد مطهرش. این بچه رفت فقط خودشو انداخت که تأخیر ایجاد کنه در شهادت ابو عبدالله. لذا این مقامش از شهدای دیگه بالاتر این آقازاده. و این در خون امام حسین غلطید، افتاد تو سینه امام حسین و به حضرت آخر که حضرت کشته شدن، این بچه تو بغل امام حسین بود. اینم یه نوع دیگه از زیارته. پس بعضی زیارت میرن مثل زهیر و حبیب و هر و اینا که حتی خودش مرتبه بالاییه، نصرت دارن میکنن امام حسین رو با زیارتشون. یه عده‌ای فدا دارن میکنن خودشون رو در زیارت، دیگه نصرت نیست، بیش از نصرت فدا کردنه، فانی شدنه. این در اثر زیارت داره خودش رو فانی میکنه برای ابا عبدالله. این دیگه در خون خودش نغلطیده، این در خون امام حسین غلطیده. روز قیامت میاد، در حالی که میاد در خون امام حسین غلطیده. یه شهید در خون خودش میغلطه، چقدر عظمت داره، چه افتخاریه. رقص در خون خود مردان کنه، شعری که از مولوی حاج قاسم میخوند و گریه میکرد. اولیاء خدا دنبال این بودن که اینجور رقص کنن در خون خودشون در عشق محبوب و معشوق. و این رقص در خون خودش میکنه، او رقص در خون امام حسین میکنه، اون چیه؟ چه عرض بکنی؟ ما اینها را میفهمیم چیست که ثوابش برای ما مذخور نیست. حالا آقای بهجت میفهمن اینا اونایی که گفتن، در حالی که گفتن ثواب زیارت کربلا رو شما نمیگیم چون طاقت ندارید. ایشون میفهمن وقتی که اینایی که گفتن اینه، اونایی که نگفتن چیه؟ گفتن نمیگیم، ولی حالا یه ذره که گفتن، گفتن مثلا اینکه در خون حسین غلطیده. اونایی که نگفتن چی بوده که این گفته هاشه؟ بعد گفتن ما اصلا نخواستیم بگیم، نمیشه گفت به شما ثوابش رو. همین بکا برای سید الشهدا علیه السلام ثوابش چیست؟ میتوانیم برایش حدی که دیگر از آن بالاتر نیست بگوییم؟ حدی نیست، که به حدی است بکا که در روایت میگوید همین که اشک مختصری آمد اذن دخول سید الشهدا است. یعنی چشم تر میشه، این به درگاه ابو عبدالله وارد شد در ملکوت عالم و عالم تکوین، وارد حرم شد. اونجا هم که در بارگاه قدسیان که جای ملال نیست، اونجا جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی خم است. در اون حریمی وارد میشه که اونجا محرم اون حریم عباس ها و زینب ها هستن. این همین چشمش یکم تر شد، وارد اون حریم شد. این که میگه جهنم برش حرام میشه، به خاطر اینه که کسی که در حرم و حریم حسین جا گرفته، جهنم براش حرامه. کسی از حریم حسین نمیبرن جهنم. این یک بار که چشمش تر شد، وصل شد به حریم و حرم حسین. ما چه میفهمیم اینا رو؟ بعد اون احمق میاد میگه که امام حسین برای گریه کردن کشته نشد، که اون بسه فهم خودش داره میفهمد انا قتیل العبر، من کشته عشقه. بس تو اومدی میگی راهش هم یه عشقه، راهش رو میخوای ادامه بدی؟ بله، یه وقتی عشق صرف احساسات و صرف هیجان برونداد بیرونی نداره، در بیرون اتفاق رقم نمیخوره، اون یه بحث دیگری است. خب اون ضعف معرفت شخص نباید تو سر عشقش سر، باید معرفتشو برد بالا. امام خمینی رحمت الله علیه هم گریه کنه ابو عبدالله، ولی اون گریه کنی بود که ریشه ظلم رو داشت میکرد، نه فقط بیاد گریه کنه بره. معرفتون باید بره بالا، ولی چه ارزش عشق رو پایین میاری؟ مسخره میکنی گریه کنه، احمق. تو میتونی همون جور که گریه کن با این حریم متصل میشه، کسی هم که سر سوزنی با گریه و گریه کن خودشو درگیر کنه، مغضوب ابدی خدا میشه. چی خودتو درگیر میکنی با این آستان؟ چه میفهمیم ما؟ عشق چیه اینجا؟ قیمت گریه چیه؟ بعد میگه اسمش افسردگی اینا. چه میفهمن؟ افسردگی، افسرده توی بدبختی که از دنیا بیشتر هیچی نمیفهمی، که 5 میلیون پول تو حسابت میریزن یه هفته خوشحالی. افسردگی از مال ذات و ماهیت توه. این عشق برای ابا عبدالله عشق به ابد، عشق به ازله، عشق به بی نهایته. آدمی که عاشق بی نهایته نمیتونه افسرده باشه. همه افسردگی ها مال اینه که آدم از ابدیت و بی نهایت فاصله گرفته، محدود شده. این عشق ضد افسردگی. فرمود پیش حسین بری غمهات برطرف میشه، جا مسرورا، شاد برمیگرده هر کی زیارت میره، هر کی عشق میریزه. چرا؟ چون وصل به ازل میشه، وصل به ابد میشه، وصل بی نهایت میشه. آدم وقتی وصل بی نهایت شد از همه دردا فارغ میشه، از همه قصه ها فارغ میشه. این عشق، عشق عشق، این آتش عشق. نه مثل تو که میفهمی دلار ارزون شده، اون یکی گرون شده، میشین تو سرت میزنی، فکر گریه ممسن از همین جنسه. این عشق، این هدف خلقته. این همونیه که خدا به ملائکه فهمود من چیزایی میدونم شما نمیدونی. این هدف خلقت اینجا تو این عشق محقق شد. برگ برنده‌ای که خدا در از دل تاریخ رو کرد. ملائکه فکر نمی‌کردن آدمیزاد روی این کره زمین حرف از عشق و عاشقی حالیش بشه. خدا فهمه من خواهم خلیفه خلق کنم، اینا گفتن اینا میرن فساد میکنن، آدم میکشن. خدا فهمه من این چیزایی میدونم شما نمیدونید. اونی که خدا میدونست نمیدونستن چی بود؟ این عشقی بود که قرار بود در این زمین بروز پیدا کنه و ملائکه متحیر بشن و این عشق منحصراً در یک ظرفیت عظیمی به اسم ابا عبدالله و شهادت امام حسین قرار داده شده بود و این دستگاه عظیمی، پیکره بی نظیر با شهادت ابا عبدالله رقم خورده، یه گوشه شده حرم حسین، زیارت حسین، عشق بر حسین، عزاداری بر حسین. و ملائکه متحیر موندن از این شدت عشق که این آتش آروم نمیشه سالهای سال. علا کرور الایام و اللیالی، که زینب کبرا به امام سجاد فهمون عزیز برادر هر چی سالها بگذره آتش عشق محبین پدرت آروم نمیشه، غصه نخو، هر چی جلوتر بره آتش اینا داختر میشه. اینا مثل مادر بچه مرده برای پدرت گریه میکنه، خسته نمیشن، سال به سال محرم و سفرها میاد، اینا عشقشون داغتر میشه که آروم نمیشه، سال به سال اینا گداخته ترن، بیقرار ترن. زیارت امسال که میاد نمیگه خب دیگه اومدیم تموم شد دیگه سال بعد نمیاد، از همین الان تو مسیر برگشت داره فکر میکنه سال بعد چه شکلی بیاد که بهتر از امسال باشه. دیدید هر کی میره که برمیگرده خستگی تو تنشه، میگه سال بعد یادم باشه اینجوری نیام، اون کارو نکنه، از الان داره برنامه سال بعد شو بشه. آتش عشق حسین. ملائکه متحیر شدن در این ظرفیت عشق، فهمیدن خدا سفره عالم رو برای چی پهن کرد. دیدی بساط عاشقی رو، اینا رو خلق کردن برای همین. شما ملائکه نمیتونستید اینجور ظرفیت عاشقی نشون بدید، اینا اومدن این کار میکنن. لذا عشق و زیارت و اینا قله عشق و عاشقی و اتصال به ابا عبدالله. گولمون نزنن یه عده بچه دفعه بالاتر از این نیست. و چه بسا جاهای دیگر هم بنا به القاء خصوصیت همین باشد که الدمعه علامت الاذن، چون فهمن کلن عشق علامت اذنه، داخل بشه. وقتی میخوان کسی رو به یک حریم مقدس راه بدن در ملکوت، این اتصال و ارتباطش عشقه. از چشم من عشق بیاید چه ربطی دارد به اینکه آنها اذن داده ام؟ هیچ معلوم است که چه هست قضایا. او میخواد راه بده، از چشم من عشق میاد، چه ربطی داره اینا؟ ربطش این چشم، ما چون درخواستمون، خواهش هامون، تمنامون و احساساتمون همیشه تبلور در چشممون داره، یه کسی اگه غضبناک بشه از چشمش میشه فهم، یه کسی اگه نگران باشه از چشمش میشه فهم، مضطرب باشه، ترسیده باشه، کسی مهربون باشه از چشمش میشه فهم، از نوع نگاهش میفهمی که این بهت محبت داره، از نوع نگاهش میفهمی بهت حسادت داره، از نوع نگاهش میفهمی داره تحقیرت میکنه، از موضع بالا بهت نگاه میکنه، از نوع نگاهش میفهمی بهت امید داره، درخواست کمک داره. این پس چشم اوج، پس اوج تبلور احساسات، اوج تبلور احساسات آدم در چشمه، اوج تبلور احساسات چشم در اشکه. باید فهمین از رو نره. اوج تبلور احساسات چشم در اشک. این دیگه دوست داشتنه تبدیل به این میشه که چشم خیس میشه در اثر دیدنش، میشه اشک شوق. این دیگه اوج محبته، این درخواسته، این احساس فقر، این احساس نیاز، این از چشماش فقر میبارید، خواستن میبارید، خواهش میبارید، انقدر این اوج پیدا کرد که دیگه حالا داره از چشمش عشق هم میباره. این دیگه اوج خواهشیه که داره از چشمش میباره. لذا اینجا وقتی به این حد برسه، این خاندان کرم رحمت رو جاری میکنن به این صاحب این چشم، و خدا نیاره که ما کارهایی بکنیم از این عشق محروم بشیم، قساوت قلب آدم محروم کنه، روز مرگ آدم، روز مرگ قلب آدم، روزی که آدم نتونه عشق بریزه برای امام حسین علیه السلام. امام زمان فرمان من هر روز و هر شب برای تو گریه میکنم و خون گریه میکنم. این عشق، اینها احساسات و هیجانات خالی نیست، اینها عشق بابا عبدالله، این عزیز خدا، این معشوق خدا. آدم میترسه بعضی تعابیر رو به کار ببره، اگر سوء استفاده از این تعبیر نشه و بعضی کش فهمی نکنن، باید بگیم خدا دیوانوار عاشق ابو عبدالله، خدا دیوانوار عاشق ابو عبدالله، خدا عاشق ابو عبدالله. احب الله من احب به حسینا، نه عاشق حسین، هر کی یه ذره محبت به حسینشون بده خدا عاشقش میشه. این معشوق اینجور صداش بزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، بیا تو بغلم عزیزم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چه عشقی حق تعالی به ابو عبدالله داره، چه حقیقتی این شکلی اسمش میاد، این دلها اینجور منفجر میشه. این بچه های کوچیکو ببینید توی محرم به سر و کله میزنن، سیاه تن میکنن، این چیه، این چی کار داره میکنه؟ یه رگه های خیلی کوچیک شما توی این ایام، توی این ماهای اخیر، توی شهادت حاج قاسم دیدیم دلها رو ریخته به هم. هنوز که هنوز اسم حاج قاسم میاد عکسشون، خدا شاهده من هنوز که هنوز یه صدایی از حاج قاسم گوش میدم، عکسی ازش میبینم، دلم منقلب میشه. این یه نمه‌ای، یه قطره‌ای از ابو عبدالله بهش رسیده، اینجور عزیز دلها شده، اینجور دلها رو داره بازی میده. این بچه ها ببینید چه عشقی دارن به این حاج قاسم، چه افتخاریه، چه شوریه در دلها، چه قوقایی کرد اون تشییع جنازه میلیونی. چقدر از این مردمی که یک بار تو این انقلاب رأی ندادن، راهپیمایی نرفتن، برای شهادت اومدن تو خیابون گریه میکردن. این خبری بود، هر چی هم داشت که بزرگان فهمید، قاسم هر چی داره از عشق بر ابو عبدالله. باید صدا آهنگرم به من میفرمون، میفرمون خدمت که بزرگان که رفتیم با قاسم، قاسم سلیمانی، اون بزرگ به من فهمود این گریه کنه قهاری اکشی هم داره از عشق. عشق اینه. اون شهید همدانی رفیقش رو خواب دید، گفت چرا من شهید نمیشم، چیکار کنم من شهید شم؟ گفت عشق عشق باید بریزی تا راه به اذن دخول دیگه. آقای بهجت فهمون اذن دخول با عشق، انقدر باید عشق بریزی که راهت بدن. اونایی که جا موندن بیشتر عشق میریزن، مثل شهید امروز امام سجاد علیه السلام. 40 سال عشق ریخ، عشق جا مانده، همه رقم عشقی هست این عشق امام سجاد. عشق عشق، عشق فراق، عشق شور، عشق حماسه است، عشق شوق، عشق غربت، عشق درد، همه رقم عشقی هست. زمانه منو به تأخیر انداخت، امام زمان فرمود زمانه منو به تأخیر انداخت، نتونستم با تو باشم. زمانه به تأخیر انداخت یعنی در دوران تو اصلا نبودم، بعد اومدم، انقدر گریه میکنم که به تو ملحق بشم. حالا امام سجاد چی باید بگن؟ که زمانه او رو به تأخیر ننداخت. بیماری و تقدیر الهی بر این بود که او در خیمه باشه و بعد از حسین بماند. اگر به خود او بود، یک موی تن او راضی نبود که از این میدان بیرون بیاد، بعد از بابا سالم بیرون بیاد. همه اینا برن، این عزیزان، برادران و دوستان من تک و تنها از این میدان برگردم. اینا که عاشق شهادت زن، همه ی رفیقاش حاج قاسم میگه هر کدوم از این رفیقام توی اون نامه که به سردار پور جعفری داره میگه تو نمیدونی چه آتیشی در دل من، اسم این رفقای منو که میارن، اینا همه رفتن من جا مونده. امام سجاد چی بگه؟ رفقا رفتن من جا موندم. بذار وقتی گفت آقا چرا انقدر گریه میکنید؟ 30 خورده ای ساله بیمار شدید، نحیف شدید، ناتوان شدید، همش عشق، صبح تا شب گریه، اطرافیانتون خسته شدن دیگه، دل زده شدن، برای خودتونم خوب نیست، یکم به خودتون برسید، یکم حال و هوا عوض کنید. حتی فهمیدن وی حکه چی میگی تو؟ یعقوب نبی 12 تا پسر داشت، یکیش یوسف بود. یوسف یه چند روزی از او جدا شد، میدونست به علم نبوت که یوسف زنده است، میدونست جاش هم خوبه، آینده درخشانی هم داره. اصلا از همون اول خودش به خوابی که یوسف اومد به بابا تعریف کرد، خودش فهمید آینده یوسف چیه، این خواهد ماند و به پادشاهی ظاهری خواهد رسید. فقط بابت فراق که چند روزی از جلوی چشم او دور شد، انقدر گریه کرد که نابینا شد. یه یوسف و 11 تا پسر دیگهش کنارش بودن، من 18 تا از عزیزانم رو تو چند دقیقه سر بریدن، سر به نیزه زدن، منزل به منزل با دست بسته من رو بردن، این سرها به نیزه ها کنارم. چی میگی تو؟ چهل سال این قلب در کربلا بود، 40 سال امام سجاد یک آن حواسش از کربلا پرت نشد. اینا مثل ما نبودن که در سال گذشته زمان یادشون بره، و عشق اینا به امام حسین و کربلا از این عشقای ظاهری نبود که بعد 2 ماه 3 ماه آدم فراموش کنه. 40 سال داره هنوز تو خیمه زندگی میکنه امام سجاد. 40 سال برای ظهر عاشوراست. این که میگه هر وقت میدید کسی آب میخوره، هر وقت آب آوردن برای حضرت گریه که، هر وقت تا آخر عمر، بابا 1 روز 2 روز 1 سال 10 سال هر وقت آب میارن، و من الماء من اون که بودن دیو دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. این اون صدای با آتش ها از گوشش نمیخوابه امام سجاد. غذا میدید بیاد گرسنگی بچه ها ظهر عاشورا و غروب عاشورا میافتاد، اسیر میدید، یتیم میدید. همین که خود امام حسین هم فرمود که اگر بعد از من اسیری دیدید، یتیمی دیدید، او سمعتم به شهیدن او قریبن فندوونی. این سفارش امام حسین به همه شیعیانه، فهمون هر وقت هر کدومتون جای شهید دیدید، قریب دیدید، برای من روزه بخونید، گریه کنید. این سفارش وقتی به همه شیعیان شده، امام سجاد در اوج عمل به این سفارش هست، در اوج معرفت هست. ما هم باید اینطور باشیم که یتیم و غریب میبینیم برای حسین گریه کنیم، چه برسه به امام سجاد. ما ها خبر به گوشمون رسیده، امام سجاد که خودش بالا سر این یتیم و غریب و اسیر و شهید بوده، این بدنها رو خود او دفن کرده. چقدر کار امام سجاد، به چقدر این کارها سخت، همزمان باید مدیریت میکرد. این طرف این خاندان در اسارت، این بچه های کوچیک حمایت میخوان، محبت میخوان، رسیدگی میخوان، با دشمن درگیره. از این طرف با تیول عرض خودش رو بعد از 3 روز رسون به زمین کربلا برای دفن این شهدا. چه حال عجیبیه در امام سجاد وقتی این بدنها رو یکی یکی دفن میکرد. بعد به اون بدن اصلی که رسیدن، میگه بنی اسد حیران موندن با این بدن چه کنن، خیلی این بدن پاره پاره شده. حضرت فرمود یه بوریایی بیارید، بوریا یه چیزی شبیه همین زیلو و اینایی که الان استفاده میشه، یعنی کفن و اینها که نبود، کفن هم جوابگو نبود. یه چیزی باید روی فرش، حالت فرشی چیزی باید این بدن رو تو اون جمع میکردن، این شد بوریا. این بدن رو، این دیگه نظم منطقی خودش رو این بدن از دست داده بود. نمیشد یه قطعه رو گرفت گذاشت بقیه کنار بقیه قطعات، مقطع الاعضا بود. لا اله الا الله، چی ها که ندیده این امام سجاد، ارواح نافدا، تا آخر عمر بچه کوچیک دید گریه کرد، یتیم دید گریه کرد، اسیر دید گریه کرد. طبق این نقلی که معروفه بین روز خونا، که وقتی میدید حیوان رو میخوان زهد بکنن، سوال میکرد آبش دادید؟ بعضی میگفتن آقا مگه میشه ما حیوان رو آب نداده زهد کنیم؟ آره نمیشه، ولی پسر پیغمبر با لب تشنه سر بارید بین دو نهر آب. جان به قربان شما یا امام سجاد، جان به قربان عشقهای شما، جان به قربان اون سوز دل شما، اون سوز دلی که وقتی دعا میکنه میشه صحیفه سجادیه، آتش درون امام سجاد، آتش زدن قلب امام سجاد. معمولا این بخش ها کمتر خونده میشه، از حال امام سجاد ما کمتر میگیم، به حال چون امام ما توقع اون حال امامت رو از او داریم. ما مثلا از یتیمی بچه های امام حسین میگیم و از بیقراری دخترها میگیم و از اون حراسی که موقع آتش زدن خیمه ها افتاد و همه اینا در امام سجاد در اوج بود. اتفاقا شدت تعلق او، چون امامه، شدت تعلق او به ابا عبدالله بیش از همه این بچه ها بود، ولی به امر خدا صبر میکنه، وگرنه این قلب آتشی است. همون درخواستی که رقیه داشت که میخواست بابا رو ببینه سلام الله علیها، که بیقرار شد در خرابه و شروع کرد ناله کردن و اینها، همین درخواست امام سجاد هم داشت. ببینید اینا رو ما روش فکر نمیکنیم، اینا بخشای عجیب مقاتل و تاریخه، بعد اونها فکر کرد. یزید گفتش که 3 تا درخواست از من میتونی داشته باشی، من برات ادا کنم. حالا که دیگه الان وضع اینجوری شده، میخوام من خودم و شما خوب و موافق نشون بدم، 3 تا کار بگو انجام بدیم. حالا امام سجادی که از احدی درخواست نداره، اونم مثل یزید، میخواد از یزید درخواست کنه. چی شد که حضرت این 3 تا درخواست رو داشتن؟ اولیش این بود، فهمود اگر میخوای منو بکشی یه مرد امینی همراه این کاروان بذار، اینها رو به مدینه برگردونم. درخواست دوم این که هرچی که از ما به غارت بردید به ما برگردونید. درخواست سوم این که بذار من یه بار دیگه صورت پدرم رو ببینم، در آغوشش بگیرم، این سر رو در اختیار من قرار بدید. یزید ملعون گفتم در درخواست اولت خودت زنده میمونی با همونه برمیگردیم. درخواست دومتم من چند برابر اونایی که ازتون به غارت بردن بهتون برمیگردونم، دیگه کار به اونا که به غارت رفته نداشته بشه، سخته بخوام بگم همه اینا رو جمع کنم. درخواست سومتم تو دیگه پدرتو نخواهی دید، من این سر رو در اختیار تو قرار نمیدم. حالا اینجا دوتا روزه است توی بخش، یکی اینکه امام سجاد جواب دادن فهموندن ما اگر اینا که به غارت رفته رو میخوایم به خاطر این نیست که اینا برای ما ارزش مادی داره، یه چیز یادگاری تو اوناست، اون خیلی برای ما عزیزه، اونم گردنبند مادرم فاطمه زهراست که تو ایناست، لأن فیها قلادت فاطمه، اونجا گردنبند و مقزلها پیراهن مادرم فاطمه است. حالا این یا از غیرت بوده که این گردنبند دست نامحرم افتاده، یا اون شدت علاقه که یادگاری بوی تن و دست فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میده. این یکی. ببینید چقدر کارت به استخون امام سجاد رسیده بود که تو این درخواستش میفرماید یه بار دیگه بذار من بابامو ببینم، صورت پدرمو. شوخی نیست درخواست از یزید اینجور درخواستی؟ اون دوتا بچش معلومه، این یه دونه اختصاصی امام سجاد بود، یعنی کلن یه جا حضرت زبانی گشود که یه کاری برای او بشه، اونم اینجور دل حضرت رو شکوندن، گفت نمیذارم سر بابا تو ببینه، یعنی رقیه سر بابا رو ببینه در آغوش بگیره. من امام سجاد هیچکی دل به حال این آقا نسوزوند، هیچکی از حال او سر در نیاورد. این بچه های کوچیک رو هی میگیم اون بچه بود، این کوچیک بود، بابا اونا به کام دل رسیدن، این بچه 3 سال آخر بابا رو بغل گره. این آقا، این حتی از یه بوسه محروم شد، یه سهم از یه بوسه نداشت، و چون امیر قافله بود این اشکاش برای خودش بود. میخوام عرض بکنم این چند روزی که حالا شاید مثلا حلوش 2 ماه شد از عاشورا تا برگردن مدینه، امام سجاد خیلی خودش رو نگه داشت اشکی نریزه، چون به هر حال رئیس این قافله بود، بعد روحیه این بچه ها رو حفظ میکرد، همه چشما به او بود، بعد خودشو با عظمت نشون میداد، پر افتخار نشون میداد، با عزت نشون میداد. این 2 ماه رو جمع کرد، این 2 ماه ریخ بیرون شد 40 سال ناله امام سجاد، این 2 ماهی که تو گلو ریخت 40 سال ناله امام سجاد دیگه، هرچی دید گریه کرد، هرچی اینجا خودش رو نگه داشت. بعد میفهمود من فقط یادم میاد صورت اون بچه ها رو که بابا تو قافله بودن، عشق امانم رو میبره، خنقت نل عبره، فقط یادم میاد اون صورت های سوخته رو، اون چهره ها رو، اونجا خیلی خودم رو نگه داشتم، این بچه ها رو نگاه میکردم عشق نمیره، ولی الان علاقه یادم میفته بغض از گلو. یادم نمیره، من این صحنه هایی که دیدم هیچ کدوم یادم نمیره. اذکرو بنات فاطمه، این دخترهای فاطمه، وقتی یادم میاد این زنهای بنی هاشم با چه رخت اسارتی اینها رو وارد مجلس کردن. بابا میرزای شیرازی میرزا بود، مرجع کل بود، عالم بود، فقیه بود، جوگیر نبود، احساساتی نبود، جوان نبود، روزخون شروع کرد روزه خوندن. اینو بگم دیگه حق روزه رو با این انشالله روز شهادتی ادا بکنیم، البته حق روزه که ادا نمیشه. این بخش اصلی روزه امام سجاد ما در این حسینیه امام سجاد که به اسم ایشونه، و امسال این سفره محرم سفر ما به دست این آقاست، مهمون امام سجادی، شما امروز پذیرایی کنن از ما امام سجاد. میرزای شیرازی روزه خون شروع کرد روزه خوندن، و دخلت زینب بنت علی علی یزید علی ارذل ثیابها. این تیکه مقتل رو فقط خون که زینب دختر علی را داخل در مجلس یزید کردن با کم ارزشترین لباسی که در این عالم بود، علی ارذل ثیابها، با یک لباس بی ارزش، با یک لباس تحقیرآمیز. میرزا داد زد، قش کرد، دیگه نخون، علی ارذل ثیابها، دیگه با هیچ بخشی از مقتل من کار ندارم. زینب دختر علی رو با همچین لباسی وارد مجلس یزید کردن. حالا این یکی از 10 تا روزه فقط زینبه، بقیه که به کنار، دیگه کار نداریم. دست روی او بلند کردن، بهش توهین کردن، نگاه هایی که بهش کردن، فقط با این لباس وارد مجلسش کردن. میرزا طاقت نیاورد. آقا جان، شما جای امام سجاد اگر بودید چی کار میکردید؟ یکی از 10 تا بود، همه اینا جلوی چشم امام سجاد. امام زمان فهمود اون روزه ای که براش خون گریه میکنم اون وقتیه که دست عمم رو بستم، من برای اونجا خون گریه میکنم. امام زمان 12 قرن داره بر اون روزه خون گریه میکنه، بعد امام سجاد که صحنه رو دیده 40 سال نباید گریه کنه. من وایساده بودم داشتم دست عمه رو میبرد. لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا به سوز دل امام سجاد منتقم اهل بیت امام زمان برسا، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. به سوز دل امام سجاد به ما سوز بده، به عشق امام سجاد قلب ما رو لبریز از عشق خودت، اولیاء خودت و دین خودت قرار بده. هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان دور داشتی تفضلن از ما دور بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. اموات علما شهدا فقها امام راحل اصحاب سر سفره با برکت امام سجاد مهمان بفرما. شب اول قبر امام سجاد به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.